در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصرم و معین. گفت که بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. خدای رزاق و روزیده رو سپاسگزاریم، شکر میکنیم بی نهایت که روزی همه روزی خورانش رو میرسونه بی منت. و البته خدا رو شکر که روزی من هم این شد که دوباره شنبه ای از راه برسه روبروی شما عزیزان با احترام بنشینم، سلام بکنم. ممنون که تحویل میگیرید، جواب سلام ما رو میدید و دعامون میکنید. خیلی متشکرم از همه شما بینندگان عزیز و جان، از شما شنوندگان گرامی که همراهی میفرمایید برنامه خودتون، برنامه سمت خدا رو. هفته دوباره آغاز شده و ما خدمت حاج آقای آبدینی عزیز و بزرگوار هستیم و بفرمایید به اتفاق خدمت حاج آقا سلام بکنیم، شروع بکنیم برنامه رو. امیدوارم خدای متعال بهترینا رو در محضر حاج آقا برامون رقم بزنه و دیدن و شنیدن و گفتنای ایشون رو همه رو برا هممون جز بهترین اعمال و عباداتمون ثبت و ضبط کنه. الهی آمین. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون که حقیقتاً با تمام وجود دوستشون داریم و دعاشون میکنیم و توقع داریم که اونها هم همه ما رو و همه دستاندرکاران رو دعا بکنن که خدا کمک بکنه که بهترین برنامه ها رو بتونیم رقم بزنیم به گونه ای که دست شیطان از تصرفات زبان و اعمال ما انشالله کوتاه باشد.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی خوشحالم حاج آقا خدمتتون هستم تو برنامه و خب شروع بکنیم. من به نظرم الان همه منتظرن حاج آقای آبدینی دعای سلامتی امام زمان رو قرائت کنه، همه با هم زمزمه کنیم و بعد انشالله بریم برای بحث امروز.
انشالله دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو میخونیم با این نیت که سلامتی حضرت سلامتی امتش هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست و حتی ذکر و یاد حضرت اون هم اختصاص یاد از حضرت رو ایجاد میکنه. هرچند حضرت به همه توجه دارد اما هر یادی یه جوابی دارد. اونها کریمه، لذا علاوه بر اون یاد همه این یاد اختصاصی هم ایجاد میشود
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله دلهای ما، عرض قلوب ما، عرض بیرونی و عالم وجود انشاءالله به طاعت حضرت ولی عصر و خدای سبحان متحلی و آراسته بشود و این طاعت ما نسبت به ولی الهی دائمی باشد.
الهی آمین. الهی
خب ابتدا با همین خلاصه دعای برای سلامتی آغاز کردیم. یه نکته ای رو هم تذکر بدیم که فکر میکنم ایام مناسبت دارد. وقتی دشمن ما اینجور با سرکشی و مستی حرف میزند و قدرتش رو به رخ میکشد، ما در عینی که توان نظامیمون و عملیاتیمون انشالله پاسخ او رو به وقتش خواهند داد.
بله.
ولی ما یه خدایی هم داریم که در رأس همه امور است و او پاسخ دهنده به هر مستکبری است،
قادر قهار،
اون قادری است که هیچ قدرتی در مقابلش قدرت مقاومت نداره. به ما فرمودن که در سختی ها، مشکلات، فشارها، اون جاهایی که خیلی کار براتون سخت میشه، نه فقط به امت ما، امتهای پیشین هم برشون وارد شده بود که به صلوات بر محمد و آل محمد شما توسل پیدا بکنید، که در امت موسی داشت که هرگاه خیلی کار سخت میشد یاد داده بودند به اونها که با این صلوات می توانید کار سخت رو ساده کنید.
صلوات بر محمد و آل محمد.
صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. غیر از این که این حقیقت صلوات جمعی یک نشان دهنده بیعت جمعی است که ما از خدای سبحان می خواهیم که خدای سبحان بر اونها صلوات بفرستد. صلوات ما که ارزش آنچنان ندارد، اما از خدا طلب میکنیم که اللهم خدایا تو بر اونها صلوات بفرست. البته صلوات خدا اثر ایجاد میکند. به فرموده بسیاری از بزرگان، صلوات هم ایجاد مقتضی میکند.
بله.
هم رفع مانع میکند و این صلوات ما امروز یک سپری میشود برای حفظ امت ما از یک سو و به خصوص رهبر عزیزمون، فرماندهانمون، کسانی که در رأسی هستند که دشمن مترصد این است که آسیبی بزند، و هم باعث گشایش های زیادی می شود که خلل های در جبهه دشمن و اونها با صلوات برای ما خلل برای اونها ایجاد بشود. هم استحکام این طرف رو به دنبال دارد،
هم
اختلال در اون طرف
مقابل رو،
که این خیلی زیبا میشه که ما با صلوات جمعی صلوات امت میشود و از اون طرف هم برای اونها زوال ایجاد میکند انشالله با این صلوات و پویش صلواتی که دوستان زحمت کشیدن.
زیرنویس میشه حاج آقا جهت استظهار.
بله، الحمدلله این زیرنویسم که میشود تا حدود 40 میلیون این صلوات پیش رفته. ما میخواییم انشاءالله به سرعت در عرض همین چند روز ضریب پیدا بکند
انشاءالله.
ما اگر دنبال کاری و راهی هستیم که بتوانیم حیله های دشمن رو، توطئه هاشون رو خنثا بکنیم و از این طرف هم یک ارتباط الهی قوی تری با ولایت و همچنین ولایت الهی ایجاد بکنیم، این صلوات سرمایه بزرگی است که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسیار عالی، ممنونم ازتون آقای آبدینی عزیز. من به نظرم میرسه که در پاسخ به این دعوت که الان آقای آبدینی هم تکرارش فرمودن، دعوتی است از طرف رسانه ملی، شبکه سه، سیما و خب برنامه سمت خدا با افتخار، بیننده یا شنونده ای از بینندگان و شنوندگان سمت خدا نباشد که هنوز به این پویش نپیوسته باشد. بسم الله. هر کی که نپیوسته تا این لحظه، میدونید، بذارید یه چیزی بگم، تا زمانی که خطری تهدید نکرده جان ولی امر مسلمین رو، شاید خیلی ما حواسمون نباشه، اما حسابشو بکنید موقعی که اتفاقی میفته چقدر دل واپس میشیم، چقدر وقتی امام عزیز ما رو شهید کردن چقدر نگران میشیم. بیایید همین الان با پویش صلوات سلامتی نائب امام زمان رو انشاءالله بیمه کنیم. خدای متعال خودش فرموده دیگه. بسم الله پویش صلوات رو انشالله بهش توجه ویژه داشته باشید. خب بریم سراغ بحث حاج آقای عابدین. دو هفته قبل حضرت عالی با عنایت به یک کتاب گران سنگ به نام در آغوش نیل از فرمایش های امام شهید سنت های الهی رو بیان فرمود. ادامهش
انشالله. یه نکته ای رو قبل از ورود به بحث در تکمیل بحث سابق اضافه بکنم که مفیده. دوستان سعی کنن که صلوات که میفرستن حتما به این پویش هم اعلام کنن، پیامک بزنن. علتش این است که وقتی شما پیامک میزنید میبینن که این سرعت حرکت به اصطلاح تعداد و این صلوات ضریب خورده، یه عده دیگر هم مشتاق میشن. اون وقت شما وقتی دیگران مشتاق شدن با عمل شما، اون ثواب کار اونها برای شما هم نوشته می شود و لذا هی به هم گره می خوره اینها. درست صلوات فردی مؤثر است، اما صلوات وقتی جمعی شد و همه دیدند و آشکار شد، اثر فردیتش هست، خفاش هست، اثر علنش هم هست، یعنی علنی شدنش. گاهی یه عملی خفا و مخفی بودنش یه آثاری دارد، آشکار شدنش یه آثاری دارد. اما صلوات الان با این پویش هم اثر مخفی بودن است، چون معلوم نیست کی این کارو کرده، هم اثر علنی بودن است، چون مجموعش معلوم می شود. لذا هم اون ریا نشدن رو در خودش دارد که خفی است و پنهان است، هم اثر اجتماعی شدن رو دارد. لذا مقید باشید که این پویش رو ضریبش دیده بشود.
بسیار.
و این دیده شدن شوق در دل مؤمنین رو مضاعف می‌کند.
اعلام بکنن به برنامه
ان شاء الله. خب بحثی که ما در جلسه گذشته داشتیم، به نظر خودم هم حضرت آقا در صحبت‌هاشون به شدت به این مسئله پرداختن، کثرت پرداختن داشتن، این است که همون جوری که اشاره سابقو داشته باشیم، که همون جوری که در عالم یه نظام علیتی در کاره که می دانیم هر علتی هر جا موجود باشه نتیجهش قطعیه. اگر خورشید طالع باشد روز است، اگر خورشید طالع نباشد در این قسمت کره زمین شب است. ببینید این نظام علیت. اون جلسه هم عرض کردم ما اینها رو معد می دونیم، اما در این حال داریم عرفی صحبت می کنیم، اشکال فلسفی اینجا گرفته نشود. اگر فلان مسئله رو میدانیم که با هم اگر این دو عنصر ترکیب بشن نتیجهش این ماده است که تولید می شود، خب اگر این دو عنصر کنار هم قرار گرفتن قطعا اون ایجاد می شود. یا اگر ما خواستیم اون ترکیب رو میتونیم این دو عنصر رو چون میدانیم علت است کنار هم قرار بدیم
تا اون
ترکیب محقق بشود. این تسخیر یعنی این، این که خدا فرموده سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی همه آسمان و زمین رو جوری قرار دادم که یک نظام علی توش حاکمه، که وقتی شما نظام علت رو شناختید میتوانید با تصرف از طریق علت و طبق قانون علیتی که حاکمه، نه هر جوری، مطابق قانون علیت به نتایجی که میخواید برسید. این میشه تسخیر. یعنی من عالم رو، ترکیبش رو، نتایجش رو با نظام علی به سمتی که میخوام تو همون قانون علیت سوق بدم. میشه. این نظام علیه در عالم حاکمه و تمام این علوم ما داره این رو ندا میکنن و افتخار همه علم فهم این قانونه که بتونن چجوری این رو به کار بگیرن، بشناسن و چجوری به کار بگیرن.
علت و معلول،
علت و معلول رو شناختن و به کار گیری. تو هر واقعی ده ها و صد ها نظام علی در کاره که هرچی اینها بیشتر شناخته بشه پیشبینی آینده قطعی تر میشه از نتایج اینها. تو نظام اعمال و رفتار انسان، تو نظام فردی و اجتماعی هم یه نظام علی عالی تری در کار است. علاوه بر نظام علت و معلول که هست، اسم این نظام سنت های خداست، که سنت های خدا برمی گردد به این که افعال انسان که اختیاریشه، با اختیار انسان از انسان صادر می شود، نتایجی دارد، تأثیراتی دارد. اینجور نیستش که رفتاری که از من شکل میگیره این رفتار بی اثر باشه یا فقط تو درون من مانده باشه، یا اگر یه رفتاری اجتماعی است مثلا همین به اصطلاح پویش صلوات که یه رفتار اجتماعی است، یا اون پویش قربانی که مدتی قبل بود و یه رفتار اجتماعی است، غیر از اون جایی است که یه فرد یه کاری رو انجام میده، اون فرد تأثیرش خاص است در همه عالم، این رفتار اجتماعی موج ایجاد میکنه یک دفعه، چون اراده های زیادی به هم گره میخورد. بله. گره خوردن این اراده ها آثار بسیار زیادی میگذاره. ببینید اگر یک کسی یه رفتاری ازش سر بزند عملی، این عمل او در تمام اعمال دیگر او که تا به حال انجام شده و از این به بعد انجام خواهد شد مؤثر است. یعنی من یه رفتار امروزم در این لحظه، این رفتار در تمام رفتار گذشته من مؤثر است، به این معنا که اونها مقدمه بودن تا این بیاد نتیجه اونها باشه. اگر این نتیجه رو من درست محقق کردم، همه اونها به ثمر رسیدن. اگر من درست محقق نکردم، اونها همه ضایع شدن، به ثمر نرسیدن، شاکی میشن و همچنین پایین میان از جد رتبه ارزشی، چون این ثمره رفت اونها رو بالا میبرد و ارزشمند تر میکرد و همچنین توفیق ایجاد میکند برای آینده. این رفتار امروز من هم تأثیر در گذشته دارد، هم تأثیر در آینده دارد. این حلقه واسطه. حالا این تو نظام فردی بود، میفرمایند تو نظام اجتماعی هم وقتی اعمال یه امتی به هم گره میخوره، یک حیاتی ایجاد میشه. مثل فرد که یه حیاتی داشت و گذشته و آیندهش با رفتار امروزش به هم متصل میشد، تو حیات اجتماعی هم این گره خوردن اراده ها به هم، قرض واحد داشتن در زندگی با هم، به یک مقصد واحدی پایبند بودن، کنار او تا پای جان ایستادن، این دیگه اوج شوق در روابط اجتماعیه که همه تا پای جان برای هدفی بایستن، این جان فدا بودن. بله. که این پویش جان فدا هم که آقا رهبر عزیزمون به این مکرر اشاره فرمودن و باعث افتخار دیدن، مال این است پیوند یک جامعه ای رو با هم تا حد این که عالی ترین مرتبه پیوند که حاضر بودن برای فدا شدن در راه اون قایت و نتیجه، این دیگه اوجه. یه موقع آدم میگه من میام یه پولی میخوام بدم. بله. من میام اینجا یه قدمی میزنم همراه اینها. اما یه موقع میگه نه، همینا هست، تا پای جانم هم حاضرم، که آیه قرآن میفرماید و که عین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، که ربیون که دست پروردگان انبیا هستند، اینها دست پروردگان انبیا میگن تا پای جان حاضریم همراه نبی باشیم. قاتل معه، یعنی تا مرز جان بازی و جان نثار کردن. که همین بیان جان فدا بودن، بحث ربیون در قرآن کریمه، این پیوند رو اوج پیوند میکنه. پس پیوند مراتبی داره دیگه. گاهی مرتبه در حد این است که انسان دلسوزی میکند، یه محبت قلبی است. گاهی در این است که اظهار زبانی هم دارد علاوه بر محبت قلبی. گاهی در این است که هم محبت قلبی است، هم اظهار زبانی است، هم اقدام عملی است. جان فدا شدنم تو اقدام عملی، اوج اقدام عملی است. ببینید چقدر این جامعه اون وقت به هم پیوند میخوره، واحد میشه. مثل این که من جانم و حقیقت وجودیم تو نظام فردیم، همه بدنم حاضرن نسبت به جانم خودشون رو اینها در حقیقت چکار بکنن؟ مایق بکنن و سرمایه بکنن برای اینکه من حقیقتم باقی بماند. لذا میبینید یه شهید میره در تا جایی که برای رسیدن به اون ابدیت حاضر بدنش رو هم فدا بکنن. یعنی تو این راه خودش از سرمایه ای رو که دارد بدهد تا به سرمایه باشد. اون وقت یه اجتماع اینجوری ببینید چقدر رضای الهی رو به دنبال میاره. خب اینو داشتم عرض میکردم که روابط اجتماعی مراتبی دارد. اوج این روابط اجتماعی تو جایی است که مردم حاضرن برای حفظ این جامعه و اهداف و ارزش‌های او جانشون رو هم فدا کنن. و نشونم دادن 70 و چند شبه در خیابان هر شهر آمدن تا این رو نشون بدن. خب این یه نکته که سنت‌های الهی حاکم بر روابط ماست و خدای سبحان فرموده در نظام سنن، همون جوری که افراد یک موتی دارن و یک حیاتی دارن، گاهی انسان کار درست صالحی که انجام میده فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات طیب پیدا میکنه. اجتماع هم تو اجابت هاشون فلنحیینه حیاتا طیبه پیدا میکند، یعنی فقط فرد نیست، یه اجتماع تو اجابتشون نسبت به این سنت خداست که حیات اجتماعی با پیوندهای مشترک و وایسادن با شوق پای این پیمانها و پای این غرض و غایتها حیات بالاتر تو این اجتماع ایجاد میشه. نگاه نکنیم که این آمدن و رفتن ما ساده باشه، هر یک نفر که هر شب حرکت میکند میاد فقط یک نفر نیست، یه دفعه یه حیاتی رو داره توسعه میده. نمیدونیم، من یه مثالی بزنم خیلی زیباست. ببینید سه تا عدد وقتی با هم ترکیب میشن،
خب
از ترکیب اینها مثلا یک و دو و سه، این یه رقمی دو رقمی سه رقمی، با تکرار بعضی مثلا 112 دو تا یک آمد اب نداره، با تکرار تمام اینها
خوب.
این به اصطلاح تعدادی که از ترکیب اینها فرمولی دارد که از یه تعداد اگه یهو یه عدد اضافه شد یه دفعه یه دونه اضافه نمیشه،
یه طیف
یه دفعه به اندازه‌ای که میشه به توان رسیدن
بله.
به توان میرسد، یه دونه اضافه میشه، دو تا که اضافه بشه یه دفعه دوباره او به توان میرسد. هر یک دانه که اضافه شه ترکیب اینها این تو نظام حضور اینها سنت های خداست که وقتی مردم حاضر میشن در صحنه، هر کسی در هر کجای از این کشور حتی خارج از این کشور
بله.
حاضر بشن برای این کار، یا واقعا دلشون باشه هرچند نمیتونن حاضر بشن دلشون هست که حاضر، همه اینها یه عدد اضافه شدن به اون عددهایی است که یک دفعه ترکیبی که از این در نظام وجود ایجاد میشه به توان میرسد، نه اینکه یه دونه اضافه شده باشد. و هر یه دونه که کم میشه مثل ریشه و جذر گرفتن میشه، نه یه دونه کم شده باشد. ببینه چقدر این اثر ایجاد میشه. ما این رو باور داریم که آمدن من ترکیب ایجاد میکند، بودن من با بودن شما، بودن من با بودن شما با بودن دیگری، بودن من با بودن شما و دیگری و دیگری، بعد همه اینها اثر تک تک ایجاد میکنند. این آثاری که اینجور ایجاد میشه، فکر میکنید یه نفر که یهو نمیاد چقدر این اثر رو هم تو وجود خودش و هم تو روابط اجتماعی ضعیف کرده، هر یه نفر را. بعد اگه بقیه شاکی بشن که تو چرا تنبلی کردی نیامدی، میتونه این بگه من دلم نخواست امشب بیام، میتونه بگه میگن نه، نیامدن تو این همه کاستی هم برای ما ایجاد کرد، اینا رو چجوری پاسخ میدی؟ نمیخوام بگم جبره، نمیخوام بگم این خلاصه،
ولی میخوام بگم آثار
چقدر آثار عظیم میشه. اگه من میدونستم آمدن من تو وجود شما و دیگری و دیگری و 20 میلیون و 30 میلیون جمعیتی که شرکت میکنن تو تک تک اینها و جمع اینها و ارتباط 2, 3, 4, 100, 1000 هر کدوم از اینا چقدر آثار ایجاد میکنه، یقینا با یک شوق بیشتری و اراده قوی تری میامدم.
خب آجاها صاحب تبریزی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، حالا بیننده های عزیز فرصت جستجو دارید ذهن دیگه، به هر حال شاعر گرانقدر، دیروزم روز پاسداشت زبان فارسی بود،
بله
رهبر عزیزمون چه پیامی دادن بله. آره حتما بخونید، مرور بکنید. این میگه این ایشون فرمود که تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است،
بله
عالمی را تعبیر ظاهرا این شاد کرد، آن کس دلی را شاد کرد، حالا اون بله. تو بحث دیگه ای اون رو بله. اشاره میکنه، ولی این واقعیت عالم وجوده که تمام ذرات با هم پیوند دارند، بودن من به بودن حضرت عالی، بودن من و شما به بله. بودن آحاد دیگر مرتبطه و مؤثر،
و هر گفتمانی که ضعفی ایجاد کند در این بودن،
خب
اون هم به همین نسبت
این آثار
مؤثر
رو...
آثار ضعف ایجاد میکنه. مثلا اگر یه موقع تو این رابطه مذاکره‌ای که مطلوب نیست اگر شکل بگیره
مثلا
و ضعفی در وجود افراد ایجاد کند، ببینید همین مقدار چی میشه؟ همین مقدار این اثر رو ایجاد. لذا اگرم میخواد یه موقع مذاکره باشه، باید مذاکره از روی قدرت باشه که کسی که تو میدانم هست احساس میکند که اون وجودش اوج گرفت، احساس شدت پیدا کرد، احساس اقتدارش بالاتر رفت. ببینید
بله.
اما اگر یه موقع احساس بکنه که این داره در حقیقت یه اختلالی، یک استکباری از طرف مقابل داره دیده میشه، طرف مقابل نگاهش به مذاکره نگاه مستکبرانه باشد، تحمیل باشد، همون جوری که میبینیم که شرایط به فرمایش آقا انشا میخوان بکنن، بگن ما میگیم تو بنویس و عمل کن، تو قبول کن. وقتی اینجوری میشه خب قطعا این نگاه نگاه معقولی نیست. الحمدلله بالاخره این فرمایشات رهبری ما با یک اقتداری در صحنه داره، هم امام شهیدمون هم رهبر عزیزمون با یک اقتداری داره صحنه رو جلو میبره و اون چی که اونها پیش بینی میکردن که میخواستن تو مذاکره برسن به یه چیزهایی که در خلاصه جبهه و صحنه نرسیدن و میدان، الحمدلله ایشون با هدایت‌های مدبرانش نگذاشتن صحنه ضعفی ایجاد بشه و انشالله مسئولین ما هم با این نگاه ایشون بعد از این دوباره با یه قوت و اقتدار بیشتری انشالله صحنه مسئله رو باید مدیریت بکنن. خب یه سنت الهی این است که این تو این فرصتی که ما می‌خواستیم این رو اصلا بگیم، اینا رو مقدمه کردیم برای این، این است که خدای سبحان در نظام سنن اجتماعیش این است می‌فرماید که اذا اردنا ان نهلک قریتان امرنا مترفیها ان می‌فرماید امرنا مترفیها ففسقوا فیها. ما اگر بخوایم یک امتی رو به هلاکت برسونیم تو این کار اون مترفینشون، ثروتمندانشون، صاحب مقامهاشون رو رها میکنیم. رهاشون که میکنیم اینها ففسقوا فیها، در این امت شروع به فسق میکنن، گناه میکنن. گناه مترفین چه گناهانیست؟ اسرافشون، تبذیرشون و اون تکبرشون و اون که نگاهشون به روابط زیردستانشون متفاوت بشه، بی اعتنای به جامعه بشن، فکر زرندوزی بیشتر خودشون باشن. هر چقدر جامعه ای مترفینش رهاتر بشن و دیگران مانع نشند و خود اینها رعایت نکنند، اون جامعه رو به زوال میرود،
زودتر
رو به زوال. فدمر دنبال حق علیه القول، خدا اینجا عذابش رو بر این امت نازل میکند، فدمرناها تدمیرا، اینها زیر و رو میشن و از بین میرود. ما الان آمریکا رو داریم میبینیم، این فاصله طبقاتی شدت فاصله رو در اونجا ایجاد کرده، به طوری که از یک سو خیابان نشینی و خلاصه نمیدونم این دورگردی و این چادر نشینی های اینها، یه جامعه محرومی که هی محرومتر و یه جامعه ثروتمند زرندوز خلاصه بی اعتنا در طرف مقابل، این فاصله اینها هم هی داره بیشتر میشه. حتی تو جایی که گرانی میشه باز میبینی یه طبقه ای ثروتندوزیشون قوی تر میشه، یه طبقه ای ضعفشون بیشتر میشه. این جامعه درسته به تعبیر رهبری که اینها چون عوامل دیگری دارن، از جمله مثلا اقتصاد قوی که هست یا مثلا سیاست محکم و اون به اصطلاح قدرتی که از سابق داشتن، مانع این است که زوالش زود دیده بشود، اما رو به زوال هست و چون این سنت خداست که قطعا این سیره و سنت زوال ایجاد میکنند، درسته؟
بله.
اگر تو جامعه ما هم آغاز این شروع بشود، یعنی عده ثروت‌اندوز راندخار اگر شروع کنند به زرندوزی و ثروت‌اندوزی، بالخصوص تو وقتی که حساسیت ویژه است، جنگ است و مردم تحت فشارن و یه فشارهای طبیعی بر همه ایجاد میشود،
بله.
اگر تو این موقع هر کسی به هر اندازه‌ای فکر خودش فقط باشد، فکر سود خودش فقط باشد، حتی به گونه ای که بگه من شرکتم باید سود کند، حتی به قیمت این که چی باشد؟ به قیمت این که مردم فشار بیشتری بیان، من قیمت رو بالا میبرم چون باید سود بکنم. نمیگه اگه کارخانه ای بمباران شده، اگر مردمی شهید دادن، اگر فشاری در جامعه ایجاد شده، خب این کارخانه هم سوداوریشو الان تعطیل بکند تا این سلسله و زنجیره محکمتر بماند. شوکی که ازدیاد قیمت هر کارخانه ای ایجاد می کند تو این شرایط، با این که ممکن از جهت عادی تو شرایط عادی اگر بود می گفتی خب این سودشو باید بکند، باید بیارزه، ممکن بود اونجا مانعی نداشته باشد، اما تو این شرایط یک خنجر زدن از پشت به مردمی است که تو صحنه ایستادن. باید این احساس بشود که هر کسی تو هر کجایی هست بگه درسته که سوداوری، سوداور کردن این کارخانه جزء خدمت به اصطلاح مردم و کشوره، اما سوداور کردن الان با توجه به این شرایط این خنجر زدن به مردم است، مقاومت مردم رو ضعیف کردن است. این به همین اندازه فحق علیه القول صادق می شود بر او، فحق علیه القول، که اون عذاب الهی رو داره بر خودش میاره. باید تو بین مردمی رسوا باشد،
چه رسد به این که حتی اون ممکنه بعضی وقتا به هر حال آدم میبینه میشنوه چیزایی، اون شرکت اونقدر هم در ضرر نیست،
اما داره جبسازی میکنه دیگه. اینجاها از اون جاهاییست که بعثت مردمی که تو صحنه نظامی هست، بعثت مردمی که تو صحنه سیاسی هست، بعثت مردمی تو صحنه اقتصادی هم اقتضا میکند مراقب این رفتار باشن. کسی که کسانی که چنین کاری رو میکنن، حتی شرایط عادی اگر عیبی نداشت، تو شرایط عادی اگر این یک معادله درستی بود اگر اونجا بود، اما تو این شرایط با حفظ این شرایط، چون یه زنجیره مرتبطی ما، نه حلقه های گسسته، نمیشه اون شرکت بگه من کاری ندارم، جای دیگری بمباران شده، کاری ندارم، دیگران دارن شهید میدن، دیگران خانه هاشون بمباران میشود، من کاری به اینا ندارم، من باید این شرکت سودآور بشود. این غلط دیوانگی است، این عقل نیست،
جنایت
جنگی، جنایت جنگی. مردم باید به گونه‌ای تو صحنه این کسانی رو که این نگاهشون فردی است، نگاهشون شرکتی است، به گونه‌ای رسوا کنن کسی جرأت نکند چنین کاری رو بکند. دولت باید تو این رابطه با مردم همراهی بکند، مردم رو حمایت بکند. حمایت از مردم این است که این افراد رو معرفی بکند. بله. اگر توبیخ اثر نداشت، اگر تذکر فایده نداشت،
به مردم بگن،
به مردم معرفی
بکنن، بلدن چیکار کنن،
مردم میدانن، مردم میفهم. این وقتی در ذهن مردم این شخص مطرود شد، دیگه از زندگیش هم هیچ موقع نمیتونه لذت ببره، خود خانوادش هم اگر بدانن به او فشار میارن. چنانچه وقتی اون علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که تخلف کردن از رفتن به جنگ همراه پیغمبر، بله، وقتی که برگشتن پیغمبر فرمود قطع رابطه کنید با اینها، حتی زناشون رهاشون کردن، آمدن بیرون رها شدن، بی جایی رسید آمدن عذرخواهی کردن رفتن، اون توبه جانانه رو تا آیه نازل شد توبهشون قبول شد. ببینید باید تو جامعه از این استفاده کرد، کسی که خنجر از پشت میزند به مردم، این داره این جامعه رو روبه دمرناها تدمیرا میبرد. فقط یه شرکت رو حقوقش رو بالا نبرده، این خنجر زده، مقاومت مردم رو کم کرده، مردم رو سست کرده، مردم رو زمینگیر کرده. لذا نباید به سادگی گذشت این شرکت ضرر بکنه. الان همون جوری که دولت وقتی که شرکتی و کارخانه بمباران می شود و اونجا خسارت بمباران شدن رو دولت برای بعدش بازسازیش رو به عهده می گیرد، بر فرضی اگر شرکتی الان ضرر ده شده اما دولت حفظ کند و اینها در حقیقت حفظ کنند، بعدها به مقداری که امکان پذیرد دولت تدارک این به اصطلاح ضرر رو برای اونها داشته باشد. تونستم عرضم رو برسونم؟
کاملا حاج آقا.
ببینید این سنت خداست.
بله.
اگر ما یک پارچگیمون رو از دست دادیم، خدا میفرماد امرنا مطرفی ها، یعنی همینا شرکت ها و...
یعنی مطرفی ها تو جامعه کفر با مطرفی ها تو جامعه، بله، حق هیچ فرقی نمی
کنه.
سنت خدا دربارشون،
یعنی یکی. کسی که داره جامعه رو ضعیف میکنه، فاصله طبقاتی رو زیاد میکنه، در یه جای حساس که همه ذهنا به سمت دشمنه از پشت خنجر میزند، این خنجر از رو خنجر زدن شدیدتر است. یعنی این شدت ضربه این به روحیه مردم این شدیدتر از موشکی است که دشمن میزند. موشک دشمن سبب اتحاد میشد که مردم بیشتر مقاومت کنند در برابر دشمن. این کار این سبب تفرقه میشود، سستی ایجاد میکند. لذا این خطرناکتر است، نباید به سادگی از این گذشت. در قبال این که اگر این سنت الهی هست، سنت دیگری هم از خدای سبحان هست که میفرماد ولو ان اهل القرى، اگر اینها تقوا پیشه کردن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اگر مردم تو ارتباطشون تو اجتماع با هم همین جوری که شبها میان یه عده‌ای با سختی با همه گرانی یه چیزی هم آماده میکنن، لقمه ای میارن، شربتی میارن، چایی میارن، موکبی میزنن، وای میستن پاش، این کارا اینها لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اینها ایجاد پیوستگی میکنن، ایجاد در حقیقت چی میکنن؟ واحد شدن این امت رو میکنن. خدا وعده داده در قبال این برکات آسمان و زمین. برکات آسمان و زمین فقط باران و رویش نیست که از آسمان بارش باشد و از زمین رویش، که اینم هست. برکات یعنی یک طرحهای نوینی، کارهای جدیدی، روزیهای جدیدی ایجاد می شود. یا می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این روزی من حیث لا یحتسب و یجعل له مخرجا، تقوا فقط این نیستش که انسان نگاه کند فکر کند که تقوا یعنی این که من حال در حقیقت استغفار، نماز، دعا، نه، تقوا یعنی تو روابط اجتماعی انسان رعایت عدالت رو بکند، رعایت حقوق مردم رو بکند. اگر محبت داشته باشد نگاهش، این تقوای الهی تر روابط اجتماعی است، حقوق دیگر. او وقت می‌فرماید اگر امتی این کارو با هم کردن یجعل له مخرجا، هیچ بنبستی ایجاد نمی‌شود، هر فشار بیرونی گشایش ایجاد. و یرزقه من حیث لا یحتسب. فکر میکنید ما تنگه هرمز رو فکر میکردیم این همه برکات داشته باشه؟ نه، این از جمله یرزقه من حیث لا یحتسبه که الان تازه داریم، هی تازه روز به روز داره بیشتر آشکار میشود که چه برکاتی ذیل این و این در اینجا هستش. تازه نه فقط اینجا، دارن مسلمان ها نگاه میکنن تنگه های دیگری هم در جهان هست که دست اینها روشه و برای مسلمان ها یه ذخیره عظیمی است تو نظام جهانی که اینها میتونه سرمایه بزرگ مسلمان ها، یه چیزی که بوده ولی ما خبر به عنوانی که بدونیم چه برکاتی. اینجا میفرماید و یرزقه من حیث لا یحتسب. گاهی خطور زیبایی تو ذهن ایجاد میشود، انسان میتواند یک کار و علم و جدیدی، فناوری جدیدی رو جلو راهش قرار بده. گاهی هم میشود تبسی که ما بدون اینکه خبر داشته باشیم، خدا یجعل له مخرجا و یرزقه و یرزقه من حیث لا یحتسب. سنت های خدا رو باور کنید، هر چقدر به سنت های خدا باور بکنیم، استفاده از این سنت ها مثل علل الهی سرعت وصول و رسیدن به نتیجه در دنیا و آخرت رو به دنبال داره.
انشاءالله. دیشب حاج آقا پسر کوچیک من که کلاس پنجم ابتداییه ساعاتی سرگرم این بود که با دو سه تا ورق کاغذ سفید و یه مقداری چوب و مقوا و چسب و منگنه و اینا یه جمله مثلی لا یبایع و مثل یزید رو بنویسه، بکندش بیدون از این تابلوهای دست نویس بره تو تجمع. من اون لحظه‌ای که داشت تلاش میکرد و کمک میگرفت از مادرش یا از من که مثلا اینو اینجوریش کنیم این دسته ثابت بمونه، میخوام برم تو اون لحظات، من به این فکر میکردم که یه بچه، حالا اصلا مهم نیست بچه منه، من که خوشحالم خدا رو شکر، ولی یه بچه‌ای تمام داراییش 4 تا کاغذ آ4، 2 تا ماژیک، یه مقدار چسب، منگنه است، اوورده پای کار نظام، در اومده کنار اون 30 میلیون جان فدا. این خیلی بی‌معرفتیه که من برای جیب خودم، برای کسب خودم، سود خودم، یعنی سود بیشتر، اون از جونش میگذره، اون از تمام داراییاش اون یکی دیگه میگذره، ولی بعضی حاضر نیستن از اینقدر سودشون یه ذره گوشه این اسکناسه ثابیده بشه به قول معروف. این بیمعرفتیه، این نامردیه در حق مردمی که اینجوری جان فدا هستند. سنت خدا رو حواسمون بهش باشه که یه بار آیه رو آقا بفرمایید بریم محضر قرآن، همین آیه‌ای که مستند فرمایشات شما شد.
اذا اردنا بسم الله الرحمن،
بسم الله الرحمن
ان نهلك قوم ان يهلك ان نهلك قوما اردنا مترفيها امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. که اگر ما اراده بکنیم یه قومی بخوان هلاک بشن، مترفینشون رو رها میکنیم که اینا میپردازن به خودشون و فساد خودشون و مالندوزیش، اون موقع عذاب الهی بر اینها نازل میشود و زیر و رو میشند و دمرناها تدمیرا.
خیلی متشکرم. سلام. عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم و شنوندگان عزیز که اولا قربانی ماه ذوالحجة الحرام رو هم توی برنامه داریم. شما مثل همیشه میتونید بزرگواری کنید، میتونید استفاده کنید از این فرصت به نیت سلامتی امام زمان سلام الله علیه، به نیت سلامتی نائبشون رهبر عزیزمون آیت الله اسد مجتبی خامنه ای حفظ الله تعالی، به نیت پیروزی جبهه حق علیه باطل و به هر نیتی که دارید تو قربانی مشارکت کنید. عدد 14 رو بفرستید به 20303. راهای دیگه هم زیرنویس میشه هم تو کانال ها هست. محضر سوره مبارکه توبه هستیم، صفحه 203 آیات 100 تا 106 این سوره مبارکه تلاوت خواهد شد با یه صلوات قبل از اون. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم رفقا. بیننده ها شنونده ها حاضرین به غایبین برسونید قربانی ماه ذوالحجه. برنامه تو کانال و تو صفحات و اینا اطلاع رسانی میشه، زیر نویس برنامه هم هست، عدد 14 رو به 20303 پیامک کنید. یه مسیر کوتاه برای مشارکت در این قصه. حاج آقای عابدینی عزیز، دوستان اشاره کردن خلال تلاوت قرآن حضرت عالی هم در جریان قرار گرفتید، حدود 1,200,000 ذکر نورانی صلوات تو همین مدت 30-40 دقیقه فرستاده شد.
الحمدلله.
آره،
من تو این کوتاه فرصت کوتاه که هست، یکی از سنت‌های الهی رو که مرتبط با جنگ امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید،
تو یک دقیقه میشه گفت؟
بله بله. بقیت السیف ابقا عددن و اکثر ولدن. می‌فرماید اگر جنگی تحمیل شد و عده‌ای شهید شدن و اینجا از دست رفتن، خدا سنتش این است که پس از این جنگ جمعیت اینها رو بیش از گذشته قرار خواهد داد. نمونش امام سجاد علیه السلام که بقیت و سیف جریان کربلا است، اما نسل حضرت امروز سراسر اطراف عالم و اکناف رو پر کرده. باور کنیم که خدا سنتاش غیر از اون محاسبات عادی است که تو جنگ ظاهراً جمعیت کم میشه، اما خدا تضمین بعد رو کرده. گفتن اگر فقر احساس فقر کردید ازدواج بکنید، یغنهم الله من فضله.
بله.
که خدا خلاصه اینها رو مثل بی نیاز میکند. اگر احساس فقر کردید صدقه بدید، خدا مالتون رو فراوان. اینا با محاسبات عادی سازگار، اما سنت‌های حاکم خداست. اگر باور کردیم نتایجش رو میبینیم. میگه تقوای جمعی داشته باشید، خدای سبحان آسمان رو برای شما در اختیار قرار میداد. بعد میفرماید، دنبالش میفرماید که یمددکم به اموال و بنی و جعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. هم زمینتون رو آباد میکنه، هم فرزندانتون رو هم جمعیتتون رو زیاد میکنه. این تقوای الهی رو که در این ایام داره میشه انشالله نوید بخش نتایج بیشمار میبینیم
انشالله. خیلی ممنونم آقای عابدینی،
سلامت باشید.
ببخشید دیگه من وسط فرمایش شما یه موقع میام، یه چیزی میگم، یه نکته ای یادآوری میکنم. حق بیننده است که فقط شما رو ببینن و کیف کنن.
سلامت
و بشنم. حالا دیگه بالاخره من باید به قول معروف میگفت نونمون حلال شه.
عزیزم
مخلص عجبت. خیلی ممنونم از شما عزیزان، همچنان مسئله قربانی مد نظرتون باشه. لطف فرمایید اون فرمایش حاج آقا رو رعایت بکنیم، هر کی هر تعدادی ذکر نورانی صلوات رو تقبل کرد و فرستاد یا خواهد فرستاد به شبکه و به این پویش به برنامه سمت خدا اعلام کنه، این موج را بیفته انشاءالله. به امید سلامتی ولی امر مسلمین حضرت آیت الله اسد مجتبای خامنه ای عزیز و به امید پیروزی ملت ایران.
عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.